آفرین.
خب بگو داریم میشه شهر نوازم خانگی.
آره دیگه.
بچه را علاف کردی منو.
دومه نمیخوده.
هم شهر نوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروا طرحی گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همه اینکه یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا، ابزار موفقیت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیویی اقتصاد در دهمین روز از مهر ماه و پاییز 1401. با افتخار همراه شما هستیم تا ساعت 22:10 شب. همکارانم آماده هستند تا تقدیم حضورتون بکنند از این لحظه برنامه زندگی کاردانش رو.
کار، اشتغال، شکوفایی.
کار، دانش.
اختراع بعدی که دارم جعبه سیاه نجات هسته که سیستم هوشمندی هسته در برابر گازهای مونوکسید کربن و گاز متان.
سوشش سالمه و تا کنون موفق به ثبت 75 اختراع شده.
نگاهی به اقتصاد دانش بنیان، کار دانش.
سلام، به نام خدا آغاز میکنیم و از او هم استعانت میجوییم که برنامه خوب به شما مردم عرضه بشه. خانم آقایان، ارادتمندتون ناصر خیرخواه هستم. ساعت دقیقاً 3:04 به وقت تهران هست و شما رادیو اقتصاد رو گوش میکنید و این برنامه کار دانش هست. همونطور که در جریان هستید، یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه بعد از ظهر دقیقاً رأس ساعت 15 این برنامه برای شما پخش میشه و ما رو در یک محیط ممتازی از ایران که به دست ایرانیان داره ساخته میشه قرار میده. محیط متفاوت از همه بسیاری از جار و جنجال ها و یا حرف و حدیث ها، بسیار بسیار متفاوت. محیط علمی همراه با دستاوردهای ارزنده برای توسعه و پیشرفت در ایران. ما با شما هستیم و امروز در حوزه پسماندی که از مهمترین حوزه های تبدیل مواد نهایی مصرف شده که ما عمدتا اون رو به عنوان زباله میشناسیم و بسیاری از اون به عنوان طلا یاد میکنن بیشتر صحبت خواهیم کرد. ببینیم دانش پژوهان، دانشوران، مهندسان و کارآفرینان خلاق و دانش محور ایران چطور با این مسئله روبرو شدن و دستاوردهای ارزنده ای رو به جامعه عرضه کردن. شنونده ما باشید. 30,036,37. در برنامه زنده و مستقیم کاردانش در رادیو اقتصاد شما نخبگان جوانی رو صداشون رو خواهید شنید که پیشرو برای حل مسئله و مواجه شدن با مشکلات همه دانش و مهارت‌های لازم رو به کار بستن. به فناوری‌ها و نوآوری‌های در حوزه تکنولوژی یا صنعت دست دادن و امروز خرسند از این که گامی از باب مسئولیت ملی به عنوان یک شهروند دانش محور و در این حال مسئول به جلو برداشتن. بیشتر اونها رو خواهید شنید. ضمن اینکه با این برنامه همراه هستید میتونید در اطراف خودتون پسران و دختران جوان نوآوری که ممکن هست در لیست بلند پیشگامان حوزه علم و دانش و فناوری در ایران هستند کمتر صداشون رو شنیده باشیم و یا دیده باشیم، ولی در همه ی حوزه های مختلف در ایران اونها جوانه زدند و امروز رشد کردند با وجود سختی های فراوان. میتونید شما هم معرفی کنید اونها رو به ما. 30,036,37. یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از دانشگاه‌های پیشرو و نامدار ایران پیش ما هستن، آقای مهندس علی آذریان. سلام و خیلی خوش آمدید.
منم سلام میگم به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
توی کشوری که یک عالمه معدن طلا داره، شما به عنوان یه فارغ التحصیل کارشناسی برق و بعد کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی رفتین سراغ پسماند؟
بله.
چرا؟
خیلی
برام جالب. نه خیلی برام جالبه.
ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی اتفاقی وارد این حوزه شدم و وقتی که وارد این حوزه شدم این در واقع عرض و طول این حوزه و دامنه این حوزه رو متوجهش که شدم بر من جذابیتش بیشتر شد و فکرشو نمی کردم که یک روزی قراره که وارد یک حوزه‌ای بشیم خالی از در واقع راه حل های فناورانه و نوآورانه و پر از چالش های حضور ناشی از حضور بازیگران سنتی. ولی خب اگه بخوام بگم که اون بخشی که در واقع وارد شدیم ناشی از اون رشته تحصیلی در کارشناسی ارشد بود که مدیریت کسب و کار بود. وقتی که شما وارد این حوزه در واقع دانشگاهی میشید، در واقع وارد این رشته تحصیلی میشید، این که چه حوزه ای رو در واقع پوشش بدید، من فکر کنم یه اولویت دوم، اولویت اول اینه که در واقع آیا شما توانایی و مهارت کافی برای راه اندازی کسب و کار رو دارید یا خیر، و مرحله بعدی میشه شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های حوزه‌ای که می‌خواید ورود پیدا کنید.
میدونیم که سالها در ایران موضوع پسماند یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم هست. بله. اطلاعات ویژه به شما کمک کرد که بخواید این مسیر رو انتخاب بکنید؟ اینم بگیم که شما یه شرکت دانش بنیانی هستید که داره چه کار میکنه؟
اول پاسخ سوالتون رو بگم
یا... به نظرم اول قسمت دوم رو بگید بعد برگردم، چون هنوز پاسخ اولم موند، دیدم که از نظر بنیادی باید بپرسم شما چه کار کردید که حالا بله بله.
ببینید ما در واقع تو این حوزه مدیریت پسماند تخصصا تمرکزمون رو روی حوزه بازیافت گذاشتیم و خود این بحث بازیافت رو هم در واقع میتونیم بگیم از سه تا حلقه تشکیل شده. بحث جمع‌آوری هستش و بحث پردازش و بحث بازیافت هست.
درست.
در واقع ما وقتی که این سه تا کار رو انجام میدیم برایندش میشه بازیافت. ما تو حوزه جمع‌آوری ضایعات در واقع یک راه حلی رو شناسایی و پیاده سازی کردیم در قالب محصولی که این محصول آنلاین هستش و در واقع فروشندگان و تولید کنندگان ضایعات میتونن سفارش فروش رو ثبت بکنن و این رو در واقع به یک قیمتی بر اساس یک سری مکانیزم هایی که هم ترکیبی از نرخ آزاد بازار هستش و در واقع تعرفه هایی که وجود داره، اینو به فروشندگان و خریداران اون محصولات زاید بفروشن. در واقع خیلی خلاصه بخوام به شما بگم یک پلتفرمی بین فروشنده زاید و خریدار زاید هستش
که شما اینو طراحی کردید.
بله بله.
در واقع خدمات در حقیقت میتونیم بگیم خدمات داره عرضه میشه.
بله ما در واقع تو حوزه سرویس دهی و اون خدمات هستش که در واقع ارزش آفرینی ایجاد میکنه.
بسیار خوب، بگذارید برگردم روی اطلاعاتی که خب همیشه بسیاری به دنبالش هستن. میدونید که در ایران سالهاست حرفای مختلفی است که بالاخره ما با پسماندها چه کار بکنیم. درست. از پسماندهای ساده داریم، خشک و تر و غیر و زالک، تا برسیم به پسماندهای بیمارستانی و پسماندهای سمی و خب دستبندی فراوانی که شما استادید، شنوندگان ما هم میدونن. این کاری که شما کردید چه تحولی رو ایجاد میکنه و به ویژه چه راهی رو میگذاره پیش مدیران شهری در ایران و در نهایت مردم؟
ببینید خیلی راجع به این موضوع میشه صحبت کرد، به نظر من در قالب یک ساعت برنامه جای نمیگیره، ولی خب من بخوام خیلی خلاصه بگم که شنوندگانم بدونن اوضاع از چه قرار هستش و بر اساس این تجربه سه سالم که وجود داره اینه که حالا این دستبندی در واقع پسماند باشه خیلی جای صحبتی وجود نداره، ولی اون بحثی که در واقع مردم به عنوان یک زینف در واقع درش بازی میکنن اینه که اینها در خونه یا محل کارشون، ما شما خودتون، من خودم توی خونه محل کار، یک سری مواد زائد رو در واقع تولید میکنیم، بازیافتی هستش. ما پسماند رو با بازیافت جدا میدونیم که این نقطه اختلاف ما هستش با نهاد حاکمیت و شهرداری ها، که حالا من در ادامه میگم که اجازه توسعه داده نمیشود به این شرکت های فناور که ما یکی از اونها هستیم. اینه که مردم خب یک بخشی در واقع روزانه ما یک زباله تولید میکنیم، حالا سرانه تولید در ایران حدود 800 گرم هستش
برای هر نفر در شهرهای مختلف در... یکیه، یعنی یه جایی مثل
میانگین کشوری 800 گرم هستش که از این بخش
روزانه
که 33% قابل بازیافت هستش و در واقع حدود میتونم بگم 60% تر هستش و الباقی هم زائده، غیر قابل استفاده. حالا این پسماندی که در واقع تولید میشه تر، این خب شرط داری اینا رو جمع‌آوری انجام میده بر اساس این قانونی که وجود داره و سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور متولی موضوع هستش. اما محلی که اختلاف ما و حاکمیت هستش بر سر اون پسماندی که در واقع ما میگیم بهش زایاتی که ارزشمند هستش و ما به عنوان یک واحد فناور برای جمع‌آوری، در واقع برای کمک به جمع‌آوری این بخش برای مردم داریم سرویس میدیم، هم برای مردم و هم برای بازیگرای دیگه که من خدمتتون میگم. ببینید موضوعی که وجود داره، مردم الان به دلیل اینکه زیرساخت کافی وجود نداره زایاتشون رو در واقع با پسماند تر توی سطل زباله میریزن و هیچ میتونم بگم نفع اقتصادی مردم ندارن. خب عددش هم بخوام به شما بگم که مردم بدونن چه عددی رو دارن از دست میدن قابل توجه هستش. یعنی اندازه بازار زایعات در سال در کشور حدود 80 تا 90 هزار میلیارد تومان کل اندازه بازار هستش و اتفاقی که میفته الان در حال حاضر یک سری ابزارهای خیلی کمی وجود داره که مردم از طریق اون زینف هستن، ولی مثالش رو عرض میکنم خدمتون، یک سری شهرهای پرجمعیت شهرداری های ابتکار عمل خرج دادن. حالا این چیزی که میگم خیلی قدیمیه، یعنی اون مراکزی هستش که به اصطلاح غرفایی هستش که مردم میرن زایاتشون رو تحویل میدن و یک امتیازی رو میگیرن. این موضوع وقتی که در واقع یک ابزاری باشه برای جمع‌آوری از مبدأ و مردم این زایاتشون رو از طریق شرکت ما، از طریق تفکیکان بتونن در واقع به فروش برسونن، به قیمت میفروشن، در واقع اینو رایگان درسته. دیگه بیرون نمیندازن.
خب الان هم اینجوری نیست، البته الان هم پایگاهی که حضور تو عرض کنم که شهرداری داره یا دریافت میکنن بابتش وچی میفرزن یا معادلی،
به معادل اون ارزش اون زایاتی که تحویل میده شوینده میده، این یک
پاکت پلاستیکی بل. میده نمیدونم.
خب یکی این که اونا ساعت کاری مشخصی دارن، از صبح ساعت 9 هست تا 4 بعد از ظهر. خب بعدش اتفاقی میفته، روزای تعطیل هستش، تعدادش کمتره، 450 تا داریم به وسعت تهرانی که داریم. خب این تعدادش کافی نیست و خود شهرداری هم اذعان داره اینو میخواد به 700 تا حدودا برسونه. باز هم من میگم اوکی، اگر این چیز خوبی هستش که هست، ولی این کافی نیست و در کنار این راه حلی که وجود داره حتما باید این شرکت های فناور از طریق این پلتفرم ها و اپلیکیشن هایی که طراحی کردن بتونن کمک کنن به مردم این نفع اقتصادیشون رو بیشتر بشه.
خب مشخصا اون چیزی که شما ایجاد کردید الان این هست که آقای مهندس آذریان یک زیرساختی رو فناورانه قابل استفاده است. مصرف کننده این میتونیم بفهمیم که دو بخش هستن، یکی عامه مردمن که این زایعات رو دارن و میخوان از منزل تحویل بدن، نکته دیگر این هستش که کی میخواد اینجا تحویل بگیره. تو ساختار شهری ما شهرداری رو میشناسیم، شرکت های جمع‌آوری زباله رو میشناسیم که از اینجا به بعد ما دنبال این میگردیم که این به عنوان پسماند چطور تفکیک میشه و بعد چه بلایی سرش در میاد.
ببین همین نکته میشه محل اختلاف ما با نهاد حاکمیت.
مگه شما چه کار میکنید؟
نکتهش همینه دیگه. الان ما میگیم که ما جمع‌آوری بکنیم یا ما یک راه حلی میدیم که هر کسی که میخواد جمع‌آوری بکنه، هر کسی نه بدون ضابطه و قاعده، ما میگیم کسایی که در واقع تو این حوزه فعالیت دارن و فعال هستن و چندین سال قبل از این که ما و شهردارم باشه که در واقع داشتن فعالیت میکردن، اینا بیان جمع‌آوری کنن. در واقع بخوام خلاصه بگم صنعت بازیافت خریدار این محصولات هستش، اما شهرداری ها بر اساس این تعبیری که خودشون از قانون مدیریت پسماند دارن میگن که همه زباله تهران در واقع شهرها برای من هستش. ما میگیم که نخیر، حالا تعبیر در قانون ایراد داره که اونا دوستان میفرمایند که پسماند خشک هم مال منه، تر هم مال منه. ولی در قانون اومده که اگر تولید کننده در واقع اون ماده‌ای که تولید میکنه از نظر تولید کننده زائد تلقی بشود، پسمان هستش، ما هم حرفی نداریم، بدیم به شهرداری. ولی وقتی که زائد تلقی نمیشود، اون دیگه مالکش خودش هستش. نهادی نمیتونه بیاد ادعا کنه که این جنس مال منه. مثال عرض میکنم، شما یک بطری شیر رو مصرف کردید، شما بابت اون خرید شیر و بطریش پول دادید به تولید کننده و توزیع کننده. حالا شهرداری میگه که اون بطری خالیش برای من شد. این من نمیدونم چجوری اینو در واقع دوستان تعریف
من کنم. فقط از این موضوع یه چیزی تو ذهنم نقش بسته، بسیار هم محکم، هیچ وقت تغییر نکرده. بله. و اونم گزارش مفصلی بود که از آلمان سالهای پیش دیده بودن که شما وقتی خرید میکنید بطری رو میتونید مدلش اگر برای خرید دوم به اون فروشگاه برگشتین، دستگاهی وجود داره که اون بطری رو به اون دستگاه تحویل میدید و مدلش میتونید پول بگیرید و از فروشگاه خرید کنید. تنها این. و هر دفعه که ماشین زباله رو میبینم، منم مثل ماشینای بانک همش ذهنم متصانه تخیلی هم هست. به جای زباله نمیدونم، سالهای سالی که من اون رو شمش و پول و تراول و از این حرفا، حالا دیگه بله. چون خیلی ما با دلار سرکار نداریم، دلار یورو نمیبینم، ولی خب خب فاصله کوتاهی خواهیم داشت. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما هست. آقای مهندس آذریان مهمان ما هستن، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان که تونستن یک زیر ساخت کارآمد یا پلتفرمی رو طراحی بکنن که در مدیریت پسماند و بازیافت میتونه بسیار مهم باشه. میپرسم این منطقه ای کار میکنه یا بزرگ، میتونه مثل یک کلان شهری مثل تهران یا میتونه در سطح استانی کار کنه یا ملی. درباره این بیشتر صحبت میکنم، اساسا این طرح میتونه چه خدماتی رو عرضه بکنه. شما هم به 30,036,37 میتونید اظهار نظر بفرستید. متشکرم از شنوندگان گرامی. 916-78-69 برای ما مطلب فرستادند و حضورت عرض کنم که چند تا چرا هم مطرح کردن، بیشتر به اینا میپردازیم حتما. 912-28-19 جان مهرابی گفتن که آیا در منازل هم میشه از این زیرساخت یا محصول شرکت شما استفاده کرد؟ حتما جوابشون رو خواهیم شنید. حضورتون عرض کنم 912-28-19 همیشون باز دوباره پرسیدن که آیا ادارات هم میتونن از چنین زیرساخت پلتفرمی استفاده کنن. یکی از شنوندگان ما هم 922-79-73 به آنچه که به عنوان تجارت زباله بحث بورسی اون رو مطرح کردن که دیگه این خیلی خاصه. خب 15:23 دقیقه است. شما بیشتر آگاه خواهید شد، حضور عرض کنم که از آنچه که داریم صحبت میکنیم و بیشتر خواهم پرسید، اون سوالاتی که در دقایق پیش مطرح کردم آقای مهندس آذریان حتما خاطرتون باشه، به اضافه پرسش های شنوندگان که بهش بپردازیم. همینه که یکی از همکاران شما از گروه شرکت دانش بنیان شما با ما همراه شدن، آقای مهندس ایمان خانی، مدیر محترم عملیات این شرکت دانش بنیان در ایران. آقای مهندس سلام، عصر بخیر. آقای مهندس خانی، خب زهران ارتباط ما. بله بله بسیار. خب آقای مهندس خانی صدای ما رو میشنوی؟
بله بله.
بسیار خوب، ما هم شما رو میشنویم. سلام، عصر بخیر، حالتون چطوره؟
عصر شما هم بخیر، خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران محترم رادیو اقتصاد و تمام شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. حضور عرض کنم که ما با آقای مهندس سازدیان که شروع کردیم، خب نکات خیلی جالبی داره دستگیرمون میشه از آنچه که شما ایجاد کردید. چه تفاوتی با شکل رایج و شاید بگم سنتی جمع‌آوری زباله و پسماند میبینیم الان؟ چون جناب‌عالی مدیر عملیات این شرکت هم هستید و در این حال ما فهرستی از کالاهای مختلف داریم که این جزء ضایعات محسوب میشه. روش ابداعی شرکت شما چقدر تفاوت داره؟
قسمت سنتی که تا قبل به صورت دستی بین ضایعاتی که وجود داشتن برای مردم تولید میشد و شهرداری و حالا نهادهایی که تو این قسمت به صورت سنتی فعالیت میکردن، به صورت سنتی از سطح شهر حالا تو زباله ها و تو سطح زباله ها و تو سطح شهر جمع آوری میکردن که زباله های تر و خوش با هم دیگه. من اصحایی هم صدای من فقط
صدای شما خیلی خوبه.
بله بله. با هم مخلوط می شدن که مخلوط شدن این زباله ها باعث می شد 17% سطح یعنی ارزش زباله از بین بره، با زباله خوش با تر مخلوط می شد و به حالت به اصطلاح دور ریختنی میشد و دیگه قابل بازیافت نبود. ولی الان در حال حاضر ما میتونیم از درب منزل زباله تر رو از خوش جدا کنیم و حالا اگر مثلا شهروندی باشه یا شرکتی یا سازمانی فضایی رو داشته باشه میتونه خود پسماند خشکم تفکیک کنه از هم دیگه، که پسماند خشک 5 نوع حالا از دید ما تولید میشه ولی اقلامش بیشتره. پسماند خشک پلاستیک، کارتون و مقوا، شیشه، فلزات و قوطی حالا رانی آلومینیوم. این دستات رو میتونن از درب منزل و حالا تو مجموعه یا سازمان یا شرکتشون جدا و جمع‌آوری کنن و توی پلتفرم ما ثبت سفارش بذارن و همکاران ما مراجعه میکنن و اونا رو بعد میکنن و ازشون تحویل میگیرن. این میشه یک زباله‌ای که بدون این که هیچ شیرابهی داشته باشه، بدون این که هیچ زباله دیگه ازش بهش چسبیده باشه، تفکیک شده و به مراکز جمع‌آوری و بازیافت انتقال پیدا میکنه.
خب در حقیقت شما، چون من یه فهرستی رو هم دارم میبینم، مثلا ضایعات یخچال فریزر، اینجور موارد دیگه، درسته؟ کولر، خردریز انباری هم دیدم که تو این فهرست هست، ضایعات استیل، میلیگرد، کام، اینا هم چیزایی بسیار با ارزشی توصیف میشن، یا حتی بطری های پلاستیک.
بله بله.
پلاستیک های درهم، کاغذ، کارتون، ضایعات کاغذ کارتون، ضایعات چوب. این آره نه همینطوره، ولی واقعا این که نکته اینه که اینا خیلی قیمتی هن.
درست.
شما به نظرم روی تجارت دست گذاشتین.
بله.
نه؟
بله دقیقا درسته، ولی خب که چالش های خیلی زیادی داره متاسفانه شهرداری به دید اقتصادی روش نگاه میکنه، که اقتصادی هم هست ولی یه قسمتش رو باید حمایتی باشه، حمایتی شرکت هایی که
خب
جان.
من حرفتون رو متوجه شدم، دارم تایید میکنم اونچه که داریم ازش صحبت میکنیم در حقیقت یک سازمان متفاوته. من هنوز پرسشم هست، متفاوت از آنچه که شهرداری به صورت رایج الان داره انجام میده، چون الان هم داره میده به شرکت‌های مختلف داریم میبینیم، وانتیا هستند، کتفیا به قول خود شهرداری ها کتفیا هستند، تازه کتفیا نقشه دارن، فکر میکنم که حتی مثلا از یه خیابون یا یه کوچه این ورش مال یکیه نه. اون طرفش مال یکی دیگه، داستانه خیلی پیچیده ای داره، با این که حتی خیلی وقتا انکار شده ولی واقعیت موضوع روی قراردادها و اقدامات چیز دیگه ایه.